على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته والشهداء والصديقين واللعنة على أعداء الله أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. خب از سلسله دروس اخلاق در قرآن دیشب راجع به استهزا و مسخره صحبت کردیم، انشالله بحث امشب راجع به سوء ظن و تجسسه. این بحث آقا برای عزیزان انشالله خیلی سودمند است، مخصوصا جوانها. عنایت بفرمید که ذراتی و ذرائفی در این بحث هست عرض بکنم. اولا آیه را ترجمه می کنید. ای مؤمنین اجتناب کنید از بسیاری از گمانها. ببینید کثیرا من الظن، نمیگه اکثر از ظن، اکثر ظنها نه، بالاخره ظن بجا هم زیاد دارید، ظن بیجا هم زیاد دارید. بسیاری از گمانها می فرماید اجتناب کنید از بسیاری از گمانها. این بعض الظن اسم، بعضی از گمانها گناه است. پشت سرش هم ولا تجسسو، تجسس هم نکنید. خیلی خوب، این ترجمه آیه. و اما انشاءالله تفسیر. عرض میکنم حضورتون سوء ظن که میفرماید اجتناب کنید، آقا یه معنای خاصی دارد. یه وقت هست که به این معنا بگیریم، یعنی از نظر ریشه طوری باشید، طوری خودتون رو بار بیارید که دلها منور به نور ایمان باشد، نور خدا باشد. خب اون موقع رذائل از آدم بیرون میره، سوء ظن هم بیرون میره. این یک معنای خیلی عمیق و ریشه‌ای که جوری باشیم که رذائل از ما هجرت کنن، از جمله سوء ظن. معنای دیگری که بزرگان فرمودن اینم بسیار ظریف است و اون این است که میگن آقا خیلی وقتا میشه یک گمان بد بی اختیار در ذهن آدم میاد، آدم دست خودش نیست، آدم به یه نفر بد گمان میشه. توجه فرمودید؟ خب در اینجا میفرماین اگر این خطور به قلب در اختیار تو نبود، ترتیب اثر دادن که در اختیار توست ترتیب اثر نده بشه. مثلا ما میبینیم یک نفر کارمند داریم، کارگر داریم، روز ماه رمضان این آدم خیلی سر حال اسرا میگه، میخنده، خیلی قویه، کارهای خیلی خوب انجام میده. بگیم که مثل اینکه این روزه نمیگیره مثلا. ها حالا اگه روزه میگرفت اینطور نمیشد، خیلی شنگوله فلانه. نه، حالا بعد از اون چه بکنیم؟ روی این گمان بار هم بگذاریم. پس چه کنیم؟ پس ایشان را دیرون کنیم، عذرش را بخواهیم. مثل اینکه این دیشب یه تلفنی میزد، یه تلفنی بود، بله، مثل این که نمیدونم با یه آدم فاسدی داشت قرار میذاشت. یقین داری؟ اگر که خب اگه نداری چی؟ روی این بار نذار. یعنی گمان بی اختیار آمد به قلبه، این بی اختیاره، اما ترتیب اثر دادن که با اختیاره. ترتیب اثر نده، اصلا بگذر ازش، شیطان لعنت. یه تبصره هست البته، این تبصره در گمان بد و در تجسس، در هر دو انشاءالله این تفسیره را خواهم گفت. حالا بگذارید تا برسیم به اون تفسیره. و اما مطلب دیگر، عرض می کنم حضورتون آقا بعضی از عرض کنم امراض روحی در بشر بیاد، اگر علاج نکند روز به روز تشدید میشه. عرض میکنم که در صدر اسلام، مثال میزنم اما بحثمون بحث سوء ظن و تجسس یادتون نرفته، میخوام مثال بزنم. در صدر اسلام یکی از بیماری های روحی که مردم مبتلا بودن تطیر بود، تشعم بود و فالبد زدن بود، که اسلام خیلی مبارزه کرد و عرض میشود که خیلی این مسئله تخفیف پیدا کرد. هنوزم باز در عرب ها شاید یک قدری دنباله داشته باشه. آقا این بیماری از بس تشدید شده بود به جای رسیده بود که زندگی های مردم مختل میشد. مثلا میمد بره دنبال یک کاری، به میدید، به در عربی میشه سفرجل، برمیگشت میگه آه چی شد؟ هیچی بابا، از سفر و جلا، جلای وطن میشه مگه بریم بیرون. توجه کردید؟ میومد بیرون میدید که مثلا دو نفر دارن دعواشون میشه، برمیگشت. پس لابد این کار ما آخرش به دعوا میرسه. همه فال بد. حتی میگن یک نفر انقدر فال بد زد که خانه نشین شد اصلا دیگه. نمیرم. پس میومد بیرون یه چیزی میشد برمیگشت. به یه نفر یاد دادن گفتن که برو یه کلمه زیبا بگو امروز ایشون بلکه تطیر نکنه، تفعل کنه، فال نیک بزنه بیاد بیرون. رفتن گفتن آی اقبال بیا بیرون. اقبال برای عربا خیلی مهمه، اقبال سعد از این چیزا. خوشحال شد آقا، اون کفششو پوشید و بعد دم در که رسید برگشت. آقا چی شد؟ گفت حساب کردم مقلوبش، یعنی برعکسش میشه لابقا. بله من اگه بیام من میمیرم نمیمونم. توجه کردید؟ بیماری به اینجا رسید. گفت مقلوبش میشه لابقا. و هاکذا گل یاسمن رو عربا میگن یاسمین. یاسمن میدیدن برمیگشتن. آه چی شد؟ میگفت الیأس و المین. چی ناامیدی و بدبختی چی من نمیرم. حتی خونه نشین شده بودن. عرض میکنم که این بیماری های روحی را میگن اگر انسان علاج نکنه این مرتب محکم میشه. یکی از این بیماری ها که محکم میشه سوء ظنه. آدم بدگمانی باشه، بددلی باشه، بدباطنی باشه. پناه میبرم به خدا اگه بدونید چه خانواده هایی را این بدگمانی از هم پاشیده. خدای نکرده زبانم لال، آدم در منزل بیاد مثلا به یه همسری که از گل پاکتره بدگمان بشه، یا زن به شوهرش بدگمان بشه. یه جلسه من برمیرفتم، یه خانم آقای خیلی خوبی، خیلی محترم که جدا هر دو تاشون اهل تقوا هستن شناخت دارم، این خانم زار زار اشک میریزه. آقا یه دعایی بکنید. خب چه دعایی؟ من به این شوهرم بدگمان شدم. مثل اینکه زن گرفته. گفتم یقین داری؟ گفت نه. دلیل داری در دستت؟ گفت نه خیر. گفتم چی میگی؟ چه دعایی بکنم؟ دعا میکنم تو خوب بشی. این کاری نکرده من دعا بکنم. این کاری کرده بیچاره. دعا میکنم که تو از این بیماری بیای بیرون. بعدم الحمدلله مثل اینکه خوب شد. حالا یه استادی ما داشتیم، آقا این مرد بسیار بزرگی بود. در نوجوانی من نصیحتی به من کرد خیلی به دردم خورد. من دستم به دامنتون، این از آب گذشته است. اون بنده خود از دنیا رفته رضوان الله علیه، خدا انشاءالله همه امواتمون و شهدامون و امام عزیزمون رو انشاءالله از این مجلس بهره‌مند کند. عرض میکنم حضورتون، ایشون یه مثالی زد برای من. مرد بزرگی بود، هیچ وقت یادم نمیره. این رو شما جوانها دقت کنید، و من میدونم که خدا میدونه این عین این آب و هوا شنیدن این مثال براتون ضرورت. ایشان میگفت شیطان که میاد سراغ آدم به مانند کسی است که یک قرقره بزرگ نخ با خودش آورده، این سر نخ رو میاره جلوی آدم. وای میده اگر کشیدی باید بکشی تا قیامت، اگر رها کردی شیطان متکبره، بهش بر میخوره میذاره میره. این حسه ها، بنده تکبر شیطان و از قرآن حدیث که میدونم به فضل الهی خودم حس کردم در بعض جاها رسمن بهش بر میخوره. بدونید شما حضرت آیت الله بهادینی یه وسواسی بهش مراجعه کرده بود، فرمودن فقط باید بی محلی کنی. از شیطان و اذا عصیه لم یعود، اگه نافرمانی بکنی بر نمیگردی. توجه کرد. البته خیلی سمجه ها میره، باز از دور یه نگاهی میکنه ببینه تو ارادت در چه حالیه، باز دوباره برمیگرده مگر که محکم بزنی دهنش. خلاصه این ولی خدا که از اولیا بود، از مجتهدین بود، فرمودن اگر سر نخ رو بگیرید بکشید، آباد بکشید. آقا این زن من مثل اینکه امروز یه جوری بود، این سر نخه ها یواش یواش تفلک اگر راه بره، راه رفتنش هم تطبیق میکنی با اون، رفته استکان بشوره تطبیق میکنه با اون. تازه چرا امروز اینجوری شد؟ چرا امروز هم تو اینطور نگاه میکنی؟ حالا یا زن یا مرد، آقا این مسئله تشدید پیدا میکنه. یه نفر از دوستان از نزدیکان ما میگفت که من یه روز صبح نماز صبحم خوندم، رفتم بیرون نون خریدم. چقدر میکشه نون خریدم؟ آمدم خلاصه میل به صبحانم مثل که گفت نداشتم. و عیالم گفت خب چرا تو برا نمیخوری؟ گفتم حالا فعلا میل ندارم. گفت میل نداری؟ موهاتم که سیخ سیخ وایستاده. گفتم که بنده خدا، من معجزه گر نیستم که تو نیم ساعت خداوند متعال یه موطئه برسونه. عرض کردم که صبحونم رو بده، موهامم سیخ سیخ وایسته. یعنی سوء زن حتی در چشم آدم اثر میذاره، آدم آدم رو یه جور دیگه میبینه. بله این سرنخ آقا در هر چیزی همینطوره. این سرنخ به شیطان آورد، عرض کنم حضورتون که نگیر و الا بیچاره میشی. تمام امراض روحی همینطور است. اگه وسوسه داری همین، باید رها کنی. خدا شاره چاره دیگه نیست. اون ولی خدا میگه فکرتون عوض کنید. حتی من بعضیا را دیدم که نذر میکردن، میگفت لله علیه که اگر روی این اندیشه که شیطان عرض میکنه توقف بکنم، مثلا 10,000 تومان در راه خدا بدم یا فردا را روزه بگیرم. حتی اینطور با نذر بعضیا این بیماری ها را خودشون جدا کرد. یه کسی بود عرض میکنم که نظر بیچت گاهی که از این خاطرها خطور کنه، میگفت نظر کردم که هر وقت شیطان سر نخار آورد گرفتم توقف کردم روی این اندیشه، پیاده برم حضرت عبدالعظیم علیه السلام. پیاده راهش خیلی دراز بود و همین جورا یک قدر زیادی معالجه شد. و الا شیطان دشمنه، اینه قبول بکنیم که دشمنه. ان الشیطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. بابا این دشمن شما هم دشمن عکس کنه. یه نفر دشمن باشه، به خون ما تشنه باشه، ما او رو افطار دعوت میکنیم، باش میگیم میخندیم، خب این دشمن دیگه شیطان. بنابراین در تمام بیماری های روحی مخصوصا در خانواده ها خیلی از قرآن حضورتون که یکی از کارهای زشتی که واقعه سوء زن در خانواده ها میشه، بعضی از تلفون هاییست که میگیرن و قطع میکنن. یه دفعه اینو دولت هم یه قدری به مردم اعلام کرد، مثلا میخواد ببینه فلان کس خونه هست یا نیست. گفتن بابامون نیست، دروغ گفتن یا راست گفتن، میگیره میذاره روش. یا مثلا با پسر کار داره همشاگردی هم، یه بابای پیری دارن بیچاره از خواب پریده میگه الو، خجالتش قطع میکنه. اینا تو خانواده ها سوء زن درست میکنه. ها این چه بود؟ قطع کرد. مثلا میشه ها این با اون میگه اون با. خب اینا باید نه کار شیطانی و هر کس بود. حالا یاد یک مزاحمه، یک اشتباه کرده. بعضی هستن که شماره رو میگیرن، از وسط کار شک میکنن، قطع میکنن، دوباره میگیرن. حالا باید بیاییم بگیم که حتما فلان کس جرم مرتکب شده تو این خونه، چه خبره؟ آقا اینجا چه میگذره؟ یواش یواش توجه فرمودید. بله این از این. و اما از این که جمله ولا تجسسوا را پشت سر این قرآن گذاشته، البته این دو تا مطلبه، سوء زن مطلبیست، تجسس مطلبیست. اما یه وقتی به ذهن قاصرم رسید شاید یه وقتی به هم مربوط بشن، برای این خدای نارا کنار هم گذاشته. مثلا بنده بدگمانی پیدا میکنم نسبت به یه نفر، پا میشم دنبالش میرم ببینم چی میگه، پا میشم میرم بله اصلم که گوشم میذارم به دیوار ببینم با رفیقش چی میگن، حرف منو یه وقت میزنن، چیکار دارن میکنن. گاهی اینا با هم مربوط میشن. شاید قرآن در ضمن اینکه به دو مطلب میخواد اشاره کنه، گفتم دو مطلب، سوء زن یه چیزیه، تجسس یه چیزیه. اما شاید از این کنار همسایه آورده، کنار هم آورده، میخواد بفهمونه که گاهی خود سوء زن منجر به تجسس هم میشه. چون گمان بد پیدا کردی، عوض اینکه سر نخو نگیری، رها بکنی، فکر دعوض بکنی، حالا دنبال قضیه مفتادی تازه بری ببینی چیه قضیه. خب این همسایگی هم دارن اینا. و اما به عنوان مستقل بلا تجسس رو عرض بکنم، عرض می شود حضورتون که آقا تجسس ببینید نهی دیگه حرامه، تفسیرش هنوز مونده ها، تفسیره سوء زن و تجسس انشالله خواهد آمد. تجسس ای بسا خیلی وقت میشه آقا تجسس هایی که اصلا بله صد تا یکاز به قول معروف میشه در جامعه هیچ فایده ای نداره. عرض میکنم حضورتون، میگه شما این منزل رو چند خریدین؟ حالا یه وقت هست خیلی دوستین، خودمانی هستین و هم دیگه محرمی یه بحثیه، اما یه وقت هم از حالا ممکنه نخوان به شما بگن. خب شما مثلا دیشب کجا تشریف داشتید؟ خب چه کار داری تو؟ چرا میپرسی؟ بلکه بنده خدا دور از گوش زنشون دوتا زن داری یه وقت، یه رفته بود یه خیلیر حالا بکنه، این زلزله رودبار کمده بود، یه لطیفه براتون بگم. بعد از اون زلزله بنده رفته بودم دانشگاه گیلان سخنرانی کنم، رفتنی با تیاره رفتیم، برگشتنی یه نفر بنا شد که ما را بیاره برسونه. بنده خدای محترم بود، از بس آقا مردم میگفتن شهید شهید، بعضی اشتباه میکردن به غیر شهید هم شهید میگفتن. این بیچاره داشت درد دل میکرد، بابا میگفت آقا یه جوان صالحی ما داشتیم اینجا، این بیچاره در رودبار یه سیغه ای داشت، اون شب رفته بود به اون خر بزنه شهید شده بود. از بس شهید گفته بودن اشتباه هم به غیر شهید هم شهید میگفتن. حالا چی کار داریم شما آقا؟ آقا شما چرا اینجا پیاده میشین؟ همیشه جای دیگه پیاده میشدید. بله یک استاد داشتیم میگفت که رفته بودیم منزل کسی، دیدیم این پرده رو جمع کرده، یه آدم محترمیه از کمرش بسته. یکی از حضار گفت آه پرده رو باز کن، مثل اینکه تو چهره یک صاحب کنه پیدا شد که ناراحت شد، اما این آدم متوجه نشد. امان از آدمی که بسیع الانتقال باشه، سریع الانتقال خدا انشالله به شماها داده بیشتر کنه، سرعت انتقال نعمت خوبیه، آدم زود بفهم قضیه چیه. آدم بسیع الانتقال پدر آدم رو در میاره. شما مثلا با یه نفر میخوای صحبت کنی نمیخوای نمه بفهمی، میگه آقا اون بنده خدا دوستت زود میفهمه، میگه بله بله اون بنده خدا گفت که من پردم میام. اما اگر این بسیع الانتقال باشه کدوم بنده خدا؟ همون که شب چهارشنبه با هم افطار رفتیم، کدوم چهارشنبه؟ بابا تو خیابون مثلا امیریه، کجای امیریه؟ ها توجه کردید؟ سرعت انتقال آقا نعمت بسیار بزرگی است و کندی انتقال هم یه بلایی است. خلاصه به هر حال آقا گفت که خیلی خوب، حالا خواست حرف عوض کنه صاحب کنه. این بنده خدا گفت آقا عرض کردم پرده رو باز کنید. گفت حالا چشم حالا نمیدونم یک قدری باز. آقا پرده رو باز کنید. بلند شد باز کرد، دیدیم که وسط پرده یک سوراخ بزرگیه، نمیخواد انسان مهمونا ببینه. و چیکار داری با مردم؟ عجب این بحث تجسس یه لواحقی هم داره. مثلا در عجیب است در روایات اسلامی داریم که به صاحبخونه دستور ندید یه وقتی منجر میشه به تجسس و آبروریزی. وقتی نشسته سر سفره میگه الهی پیر شی، برو از مامان یه لیوان سرکشیره بگیر بیار. خب بلکه ندارم هم. الهی پیر شی بپر یه لیوان آبلیمو بگیر بیار. خب ممکنه نداشته باشم. چرا میگی؟ چرا دستور میگی؟ توجه کردید؟ عجیب است یکی از چیزایی که در دین اسلام نهی شده دستور دادن به صاحب خونه. وقتی رفتی یه جایی هر که آوردن گذاشتن اونجا خدا رو شکر کن قناعت کن دیگه دستور نده. خب تجسس گاهی در سطوح خیلی بالا صدمه های زیادی به آدم میزنه. اولا که به شما بگم یکی تجسسی که ممنوع است در اعراض و احوال مردمه. حالا شما بفرمید که چند تا زن دارید؟ چیکار دارید شما؟ بفرمید که ارسان خدمتتون که فلان قضیه که اتفاق افتاد تو فامیلتون فلان قضیه طلاق گرفت چی بوده قضیه؟ اینا ببینید تجسس در احوال و اعراض مردمه و بسیار زشته. این یک بخشه. یه بخش تجسس در احکام شرعیه. مثلا میگیم که یه نفر بود دستش حالا متنجس شد، مثلا میگم یکی از احکام اسلام در مطهرات گفته شده یکی از مطهرات غیبته، یعنی غایب شدن شخصی. شما با مؤمنی داشتین حرف میزدین ایشون دستش متنجس شد، یک بلند شد رفت آمد، لحظاتی از شما غایب شد. شما وظیفه ندارید بگید آقا رفت دستات کشیدی یا نه. نه، این استکان آلوده شد، بیار آب بکش. خیلی خوب، آقا شما اینو درست آب کشیدید؟ توجه فرمودید؟ یه جای مهمون بودیم، یه فرشی بود بسته، روی این فرش ادرار کرد، ما رفتیم فردا آمدیم. آقا شما رفتی اینو دیشب آب کشیدید؟ اصلا وظیفه نداریم. توجه فرمودید؟ تجسس در احکام شرعیه. اگر بخواد انسان در احکام تجسس بکنه آدم جنون میگیره. شما باید ببینید این شاطر که نونو میپزه این دستاش درست آب میکشه؟ اون انبار سیلو با اون عظمت که در اونجا هست میارن آرد میکنن میدن به مردم، شما باور میکنید جنجه فضله موش نباشه؟ اصلا آدم باور نمیکنه موش هست اونجا. موش های خیلی گردن کلوف، ای بسا خود موش هم قاتیش میشه. اما چیه؟ فرمودن بازار مسلمین محکوم به طهارته، اشیاء مسلمین محکوم به طهارت. شما حق تجسس ندارید. امام صادق علیه السلام فرمود این قصبا، حضرت فرمود میدونم بیشتر اینها بسم الله نمیگن ولی من میخرم و میخورم. حضرت صادق فرمود. حالا علم ظاهری به جای خود علم باطن هم داشت، علم امامت هم داشت، فرمود میدونم. اما علم امامت هم حتی در احکام حضرت داخل نکرد. همون بازار مسلمین محکوم به طهارت، امام صادق رفت گوشت خرید خورد. فرود میدونم که بعضی از بسم الله نمیگن. مثلا ما مکه مشرف میشیم، خدا انشالله که قسمت کنه همه تون مشرف بشیم. حالا بازم میگن خوب شده صادق که خدای من میدونه وا ویلا، یعنی اگر مختصر تجسس میکردی آدم یه عالم دیگه بود. با میدیدم اونجا دیخ دیوار بسته حرام، یه مؤمنی اونجا از هم بزرگ اونجا وضو میگرفت، به فاصله یه دو سه سانت خیلی معذرت خواهم از ادراری که از او در اونجا صادر شده. همین آدم دیده بود در کنار ادرار خودش بی انصاف اینجا رفته کنار افتخ میشسته برای صفا میکنه، عقلش نمیرسه یه نیم مثل اونجا فاصله بگیره. اینجور وضو میگرفتن، اینجور میمدن، همونا طواف میکردن، همونا قارو همین سنگا که نفاشه بمیذاشتن از پشت مقام ابراهیم میارت میشن دیگه. مجتهدین ما، مراجع ما با این پیشانی عرقدار نماز میخوندن، سجده میکردن به همون شد که اگر این نماز باطل باشه خب خدا نکرده زنها نامحرم میشن. اما باطل نیست، ما حق نداری بسن تجسس کنیم. تو ببینیم پاش آورده حتما اونجا هم گذاشته، به ما مربوط میزیم چیزا. تجسس در اعراض و احوال مردم حرام، تجسس در این قبیل چیزا هم گفتم باز اینا حرام. درد سر درست میشه. و اما یک نکته بسیار بلند بالا، تجسس در حالات بزرگان خیلی خطرناک است. مثلا عرض میکنم بس بین علمای ما کسانی بودن که نماز را خیلی کوتاه میخوندن، به واجبات قناعت میکردن. خدا انشالله بر علو به درجاتش بیفزاید. مرحوم آیت الله العظما مرعشی نجفی قدس الله سره، آقا ائمه جماعت که میخواستن برن به نماز ایشون تقریبا اشارم تمام کرده بود، خیلی به واجبات قناعت میکرد. چرا؟ برای اینکه حالا یه دم میگفتن آقا چرا اینطور میکنه؟ خب فلسفه ای داشت. میفرماین چون جماعت ایشون خیلی زیاد میشد، میگن در نماز جماعت باید از اف مأمومین رو رعایت کرد، ضعیفترین رو رعایت بکنی. تو اون جمعیت بالاخره یه نفر بود که درست نمیدرست بیسته. حالا آدمی که سوء ظن بکنه، تجسس بکنه، خب مشکلی تو چی کار داری؟ این کتاب قصص العلماء رو نمیدونم آیون دیدن ندیدن، این نویسندش مرد باسواد و ملای بوده ولی خیلی ساده بوده، زیادی ساده بوده. من این کتاب را که میخونم بعض جاها خندم میگیره، بعض جاها خیلی تأسف دارم. ایشون شرح حال علما را نوشته اما چون خیلی ساده بوده خیلی بعض چیزاش آقا مبتذله. بله اعتماد سلطنه که نبی ناصرالدین شاه بود و همه کار ناصرالدین شاه بود، در کتاب المعاصر و الاثار جمله لطیفی داره، میگه فقیه سادلو شیخ محمد تونکابونی با تألیف کتاب قصص العلماء علمای رجال و تراجم را در این انتقال نمود. این را یعنی شرمنده کرد. یه چیزای عجیب از بس مرد ساده بوده. از جمله سادگیش براتون بگم،
نوشته که مرحوم والد، یعنی مرحوم پدرم، در خواب دید وارد بهشت شد و از نهر بهشت دور می گرفت. لذا این تغییر را خیلی دوست می داشت. این تغییر اون دور من بودم. دقت می کنید؟ این تغییر دور من بودم. یعنی این تخاطه بود. می نویسد که من رفتم در نجف، عرض کنم که به نماز شیخ محمد حسن صاحب جواهر حاضر شدم. شیخ محمد حسن آقا مرد بزرگی. جواهر را که نوشته، جواهر الاحکام، الان چاپ کردن شده 42 جلد، یعنی بزرگترین کتاب فقهی در سنی و شیعه. در سنی هم بنده کتب فقهی را دیدم، تمام را دیدم به فضل الهی، متون بزرگ و هیچ کدام به بزرگی جواهر نمی‌رسه. خدا بهش توفیق داده بوده. الان چاپ کردن شده 42 جلد. ببین 42 جلد را الان به من و تو بسپارن، نه تحقیق، نه تفحص، فقط بگن با مداد رو نویسی بکنی. ببین چقدر میکشی. این مرد ظاهرا از 25 سالگی به این تعلیف شروع کرده. جواهر کتاب عظیم القدریه، اصهای دست مجتهدینه. تمام مراجع ما، بزرگان ما، در تاختشون باید یک دور جواهر باشد. این مرد بزرگی بوده. این صاحب قصص العلماء میگوید که در نماز او حاضر شدم، در تشهد دیدم پیوسته با تسبیح بازی می کند و هر چه شیطان را لعنت کردم کردم و فلان، دیدم نه خیر نمیشه. حالا ببینید چه جوری، چقدر این بیچاره ساده بوده. بعضی از علما معتقدند که بعد از نماز یک حرکت یادم نکنه، تسبیحات حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها را بگه. تسبیحات حضرت خیلی فضیلت داره. حتی گفتن بعضی از علما را، من خودم هم دیدم که در سجده آخر تسبیح را هم با خودشون بر می دارن که حتی برای تسبیح هم خم نشوند. ظاهران صاحب جواهر اینجوری می کرده. ببین تو را خدا زن تجسس کارو به کجا می رسونه که ایشون به خاطر اینکه خم نشه تسبیح را بر خودش برداشته. صاحب قصص علمای سادلوه گفته که دیدم که پیوسته با تسبیح بازی می شه. بعد میگه رفتم نماز شفتی، دیدم نماز او خیلی سنگین است. مرحوم مجدد الاسلام شفتی رضوان الله علیه از بزرگان بوده. خب والله نماز رو سنگین میخوند، هر کسی رسمی داره. مرحوم آیت الله العظمی حافظ احمد خونساری نماز رو خیلی سنگین میخوند. مرحوم آیت الله العظمی های عراقی رضوان الله علیه خیلی سنگین میخوند. حالا بیفته به جون علما، پس این سنگین میخونه، اون چرا ثبوت میخونه، همجون میکنه. یعنی تجسس در احوال بزرگان که نوع خیلی بالا و زشت تجسسه. یه حکایت براتون بگم از تجسسهای سطح بالا در حال بزرگان و اولیا که انشالله عبرتی باشد. بعد از اون حکایت تبخیره را انشالله خواهم بود. اونا که نماز شبشون ایش وقت قضا نشده یه صلوات بفرستن. خدا توفیقتون بده. خاطر جمع بفرستید. در گذشته توضیح دادم اینا دروغ حساب نمیشه. احسن. نه بهانه است دیگه. بله نماز شب الان بخونیم نخونیم. بله خدا به دادمون برسه. یه نفر بود میگفت که ما تا دو رکعت با آفتاب میخوابیم. تا دو رکعت با آفتاب. بله درست. بله فقط من دوره دوره کرد. خدا انشالله کمک کنه. خدا یا پروردگارا، من امروز یه بگینگی، یه محاسبت نفسی، من که اهلش نیستم به حیوان، ولی حالا یه حسابی جدن دیدم. شب شب هفتم ماه رمضان دستم خالیه. خدایا چه کنم را؟ خدای تنبهی تذکری انشالله تعالی به حق زینب کبرا سلام الله علیها. این شب اسم خانم در این مجلس آمده بود، حساب کتاب عوض شده بود. فقط سربسته به شما بگم به حق اون خانم هممونو ببخشید انشاءالله. بله عرض میکنم خدمتتون که این شنیدنیه. در زمان سید مرتضی رضوان الله، سید مرتضی میدونید چه عظمتی بوده، چه شخصیتی داشت. سید رضی و سید مرتضی این دو بزرگوار از مفاخر عالم اسلام هست. سید مرتضی را بهش می گفتن سید اجل. رضی جوان مرگ شد، 46 سالگی مرحوم شد.
ولی مرتضا عمر زیادی کرد. البته رضی با این که جوان بود خیلی علم داشت، خیلی بزرگوار بود. نهج البلاغه یکی از آثار رضی دیگه خودتوهای از
این شنیدنیه. در زمان سید مرتضا رضوان الله سید مرتضا میدونید چه عظمتی بود و چه شخصیتی داشت. سید رضی و سید مرتضا این دو بزرگوار از مفاخر عالم اسلام هست. سید مرتضا را بهش میگفتن سید اجل. رضی جوان مرگ شد، 46 سالگی مرحوم شد، ولی مرتضا عمر زیادی کرد. البته رضی با این که جوان بود خیلی علم داشت، خیلی بزرگوار بود. نهج البلاغه یکی از آثار رضی دیگه خودتوهای حضرت رو جمع کرده. میگن وقتی رضی مرحوم شد مرتضا اینقدر افسرده شد و ناراحت شد که در نمازش، حتی در نماز برادرش ظاهرا نتونسته بود شرکت کنه، خیلی کمرش شکست دیگه دوتا برادر. اما کل حال مرتضا خیلی مرد بزرگی بوده. در عظمتش همین بعد که هر چه مجتهد نجف و قم داریم، یه جمله بهتون بگم، میتونیم بگیم از برکت مرتضا. از کجا میدونید؟ از اینجا که شیخ طوسی شاگرد سید مرتضا بود. شیخ الطائفه بهش میگن، شوخی نیست. شیخ طوسی رفت نجف را پایه‌گذاری کرد، این همه عالم ما در طول هزار سال از نجف بیرون آمد از برکت شیخ طوسی. شیخ طوسی هم شاگرد سید مرتضا. بعد شیخ طوسی یه کسی است که علامه هلی وقتی اسمش میاره یه جمله عجیبی داره، میگه از شیخ محمد بن الحسن طوسی الیه ینسب جمیع الفضائل. علامه هلی میگه ها، میگه تمام فضیلت ها به شیخ طوسی نسبت داده میشه. اشتباه نکنید، خواجه طوسی غیر از شیخ طوسیه. خواجه طوسی هم مرد بزرگی رضوان الله علیه، افتخار عالم اسلام است. اما وقتی خواجه بگم، خواجه نصیر الدین طوسیه که فیلسوف بوده، ریاضیدان بوده، متکلم بوده، همه فضایل رو داشته. البته اونم مرد بزرگیه، علامه هلی شاگردیشو کرده، این شوخی نیست. اما شیخ طوسی که میگیم، شیخ طوسی شیخ الطائفه غیر از خواجه طوسی. خلاصه چهار کتاب در شیعه بعد از قرآن، مؤلف دو کتاب از کتب اربعه شیخ طوسیه. کتاب تهذیب و استبصار هر دو تعلیف شیخ طوسیه. و خلاصه من میخوام بگم که ببینید مرتضا چقدر بزرگ بوده، چه استاد شیخ طوسی بوده، سید مرتضا. ظاهرا اینطور باشه، در زمان سید مرتضا جماعتی مثل اینکه شاید از طرف هند از شیعیان بلند شدن آمدن نجف اشرف برای زیارت. اینا جمعی بودن که از راه دوری آمده بودن زیارت امیر المؤمنین علیه السلام. یکی از اینها مثل اینکه حرم مشرف نمی شده، این بقیه می رفتن حرم، عرض کنم حضورتون که و ایشان مشرف نمی شد، در منزل می موند. آخر دو سه مرحله که اینطور پیش آمد، ایش گفتن که شما چرا حرم نمیرید؟ خب چی بگه بیچاره؟ بلا تجسس، ببین تجسس خیلی سخت بالا بالاش گفتن در حالات اولیا. بله یه وقت دارم بگه این عبارا چند خریدی؟ مهم نیست، ولی یه وقت هم هست که یکی از ولی از اولیای خدا بیان بگن تو چرا حرم نمیری؟ چی کار کنی؟ چه بکنی؟ سفره را باز کنی؟ سفره رو نمیشه باز کرد. خیلی آقا این سفره باز نکردن و نتوانستن سفره باز کردن کار دست آدم میده، خیلی وقتا. ولی بنده که قابل نیستم، این خاک پای شیعان هم نیستم، من با این کوچیکی یه وقت آقا یک کسی یک چیزی میپرسه نمیتونم بگم. بعد میره میگه که فلانی مثلا یه ما اطلاع نکرد. حالا توجه کردید آقا چی بگم؟ آقا یه وقت سر کسی نمیشه فاش کرد. حالا اونا که بزرگیم، ما بچه ایم، سر ما نسبت به خودمان میشه، اونجوری یه حرف امانتی نزد ما باشه نتونیم بگیم. اما به این میگه نه آسر حرم نمیریم، یه جوابی میده. حالا میگه شما مشرف بشید تا ببینم چی میشه. و آقا فردا دوباره چرا شما حرم نیمدیم؟ باز دوباره از فردا آخر یواش یواش تهمت میزنن که گفتم که سوء زن با تجسس این جفعه همسایه شده گاهی به هم مربوط میشن.
اول میگه این چرا حرم نمیری، بعد چرا نمیری، به یواش 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 به هم دیگه میگن که مثل این که اصلا سنی باشه و ناسبی هم از باشه، چرا نه تنها سنی ناسبی هم باشه. خب این حالا تعالی به ما نگفته بوده و الا این همه را ما آمدیم که حرم مشرف بشه، این چرا مشرف نمیشه. یه حاشیه اینجا براتون باز میکنم، خیلی زود میبندیم. عرض میشود که ائمه خیلی کریمن، آقا هستن، بزرگوارن. در احکام مقدسه دقت بکنید، بعض شیعیان بله این هر کس اون طرز زیارتش به اندازه معرفتشه. بعضی از زیارت به این میگن که آدم اصلا دو تا نفر هل بده، رسما اینجوری ها شرعیش شرعن نقلن یه هفشتر نفر هل بده که زیارت کسب بکنه. بعد بره دم زریح، من خودم تو خود حرم از رضا سلام الله علیه مشهد خیلی وقت دیدم که حالا فرض کنید قریب به این مزامین یکی میمد میگفت که آقا ما این شهر رفتیم و زیارت نکردیم. گفتن چطور حرم رفتی؟ من رفتم من زیارت میکردم. گفتن چطور آقا زیارت نما نخوندی حرم که رفتی که زریح هم دیدی؟ نه آقا آقا رفتم برم دم زریح، دیدم زیارت فقط به این میگی که آدم حل بده بره بکرسه. توجه کردی زیارت این اینه خیلی شنیدم. میگه من رفتیم متاسفانه زیارت نکردیم. میگه ما دیشب رفتیم عجیب زیارت کردیم، معلومه 50-60 نفر هم داده بوده. اینا را باید ملاحظه کنیم. حالا عیب نداره، اون امام معصوم همینم میپذیره. توجه کردید اینا آقا هستن کریمن. حضرت آیت الله بهاءالدینی سلمه الله و دامت برکاته فرمودن ما یه سال رفتیم حضرت رضا اعتراض داشتیم، شوخی میکردم. اعتراض که به امام نمیشکرد، یعنی یه چیزی به ذهنش رسیده بود که این همه آدم مثلا چی میگن اینا، همشون با هم مورد نظر هستن نیستن، های که از راه میگه دست سلام های که عبال حسن. میگه به آقا اعتراض داشتیم، به شوخی میگفت. میگه به آقا عرض کردیم که نه چه دور خودت جمع کردیم. میگه بعدا فهمیدم که نمیفهمیدم، تعبیرشان این بود، بعدا فهمیدم که نمیفهمیدم، همشون مورد نیاز بود همشون. خدا شاهد چیزای در اعطا و مقدسه هست که بی مقدمه نمیشید. فقط اینقدر بگم که هر وقت دستتون رسید قدر بدونید. نمیتونم بی مقدمه بگم یه چیزایی هست. شما که شیعه سهل حتی چیزایی را اینا تحویل میگیرن گاهی چه عجیب. اما باشد. اما یه نفر ممکن آقا بره تو سهل متحر و به اون اندازه بتونی زیارت کنی. در حالات آمد جواد آقای ملکی تبریزی رضوان الله علیه شنیدم آقا اون زمان با اون درشکه و گاری و با اون مصیبت مشرف شده بود حرم از رضا علیه السلام صحن متحد، از صحن یه سلامی ارزت برگشت باره. آقا ما مشهد میریم که 5 روز 10 روز باید هم همین طورتون سیر نمیشه، اما مذهب عاشق ز مذهبها جدا، تو چی کار داری؟ تو اون چرا کم مونش به ما مربوط نیست، اصلا نمیدونیم اونا حالشون از ما جداست، عالمشون جداست. خلاصه بنده خدا را خیلی متهم کردن که دو سنی هستی فلان. یواش یواش به گوش سید اجل سید مرتضی رسید. اینقدر رفتن تو پوستیر این مرد، چرا حرم نمیری چرا نمیری؟ اما وظیفه نداریم آقا، ما وظیفه نداریم. من از این چراها در جامعه زیاد دیدم، بعضی تحت عنوان متدین میرم توی حالات مردم رسما حضوری میکنن، خیال کنید این دینه مثلا. تو چرا همچین نکردی؟ تو چرا فلان نکردی؟ تو چرا دیشب کمیل نیومدی؟ چی کار داری چرا نیومدی؟ کمیل مستحب واجب نیست، چی کارش داری؟ تو چرا دیشب احیا نگرفتی؟ اصلا حق نداریم این چیزا رو بگیم ما، هیچ حق نداریم. مردم باید به حال خودشون باشن الا اینکه یه گناهی باشد بله یا خدا نکرده خلافی باشه که بخواییم امر معروف نهی از منکر بکنیم. اما کل حال خلاصه رسید به گوش سید اجل سید مرتضی رضوان الله علیه که آقا یه شیعه از هند آمده این همه راه رو، حرم مشرف نمیشه و قیل قال هم دربارش زیاد شده. ظاهرا سید طلبیده بود این آدم رو، یه پیغام داده بود که تو دیگه مورد سوء زن شدی. رفقات چی میگن؟ بالاخره وقتی که این ننگ سنی ناسبی رو میخواستن بهش بزنن مجبور میشه میگه منم با شما میام، نبولم میشم میرن که برن تو حرم و
به هر سم حضورتون زیارت کنن، هنوز وارد حرم نشده، این آدم یک شیهه میکشه همونجا میفته، میرم میبینم از دنیا رفته. اینقدر این معرفت داشته که طاقت نمیآورده ظریف آقا رو ببینه. یه اصراریه اینا. من خودم یکی از اولیا رو میشناختم که گاهی میمد صحن حضرت رضا دوری میگرد شد میرفت بیرون، طاقت نمیآورده. حالا اینجا اصراری هست که شرعی نمیدونم، بعضی خیلی مقدمه بگم. خلاصه خیلی حرفا هست. چه کار دارید مثلا؟ آخر به دخلی باعث مرگش شدن دیگه، وقتی مرد دیدن یکی از اولیا بوده. ای سر خودشون بدارن، ای داده دید. کاش کارش نداشت. حالا هی بگو کاش. توجه کردید؟ دستورهای قرآن جریان داره از مصداقی به مصداقی. ولا تجسسو تمام اینها رو در بر میگیره. و اما تفسیری که گفتم آقا بگم، زود بگم توسل پیدا کنید. اون تفسیری این است که یه وقت تو زن تجسس لازم میشه. چه لازم میشه؟ وقتی که احتمال خطر برای جمعی از مؤمنین یا خدا نکرده به مملکت داده میشه. اگر ما جلوی یه ماشینی رو مامور ما بگیری تجسس بکنه، این ایراد نداره، نباید دردشون بیاد. شما میدونید از همین ماشین ها چیه تالا در اومده؟ یه نفر کیف به دست اومده اینجا گذاشته، خدا نکرده تو مهدیه، میگه این کیف منو یه نگاه کنه من الان بیام. میگیم نه خواهش کنم کیفت هم با خودت بذار. در حرم حضرت رضا سلام الله علیه ببین کیف چه فاجعه ای آفرید. خدا ازش نگذره، خدا ریشه شنه بکنه. آدم بره روز عاشورا، الله. من خارج از کشور بودم اون روز، رادیو وقتی گفت آقا مثل این که زدن و یه مشت سر ما، چه حالی پیدا کردیم ما. توجه کردیم؟ حالا بعد از اون قضیه یه نفر یه قدری تفتیش میکنن، اشکال نداره بگیم که آقا بلا تجسسه، نه بلا تجسسه جا به جا فرق میکنه. یه وقت من اومدم میگم چه دختر فلانی طلاق گرفته، تجسس اینجوریه، اینو چند خریدی، اون زن چرا اینجوری کرده. یه وقت هم نه، احتمال میدم خدا نکرده به این جمعیت مهدی خطری برسه، اینجا سوء زن رو باید دنبال کنیم، عیب نداره. اگر رفته میدیم اونطور نیست، میگم آقا خیلی ببخشید، احترام میکنیم، معذرت خواهی میکنیم فلان. بالاخره اینا مستثنیاته. السلام علیک یا ابا عبدالله. گفتم که به شما اینا آقا هستن، کریمن، به ظاهراشون توجه میکنن، نگاه میکنن، احترام میکنن به همشون. یاد یه قضیه افتادم، یکی از علمای محترم، بدونید آقا میگن المعروف به قدر المعرفه، اینا به اندازه معرفت هر کس نگاه میکنن، کریمن. شما ببینید آقا، مثال قبل از اون قضیه رو بگم، یه بچه 6 ماهه دارید بغل میکنین، این دست میزنه به ریش پدر، یه قدری هم مطلوب هم میفته. حالا این بچه 6 ماهه رو دیگه محاکمه نمیکنن، ولی یه بچه بزرگتر این کار رو بکنه سوء ادبه. هر کس به اندازه خودش. اون عالم محترم و عالم ربانی سلمه الله به من گفت که در کربلا یکی از این عربهای صحرانشین آمد، از راه رسید، نشست روبروی ظریف ابی عبدالله، پاهاش رو دراز کرد، گفت یا حسین، همینجور به اون عوامی خودش، ببین پاهام تاول زده، کف پاهامو ببین، این همه راه برای تو آمد. یکی از خدام آمد یه سیلی بشید، پاهات جمع کن جلوی امام معصوم. خب ببین یه عرب صحرانشین اومده این پاش رو دراز میکنه، ابی عبدالله خیلی آقا طلب این حرفا، خیلی لا اله الا الله. گفت که این خادم سیلی زد بلند شد رفت. عوام دیگه، آقا دیگه عرب صحرانشین چی میشه؟ با استاد دم در نگاه کرد به ظریف، همون لحجه محلی گفت یحسین، من آمدم اینجا به من سیبی دادن، من رفتم. گفت اون خادم شب خواب دیده بود چه کلیسدار بوده، آقا میفرمد چیل داره بده به خودم، بده به خودم، نمیخوام خادمم بشید، ظاهر منه چرا آزاد. یک بنده خدای دیگری براش کشفی پیش اومده بود، البته دیگه من این حرف به اینجا رسید میگم، اون آدم الان در قید حیاته، خدا حفظش کنه. گفت اذان صبح بود، مشرف شدم حرم قمر بنی هاشم، میگه دیدم که
یه تخابیدن این بر اون بر هوا گرمه. میگم داشتم میرفتم به طرف خدام به یکی از نه بگم آخین چه وضعی نره بیدار کنید، از آن صبح دور ذریح آقا، دور حرم آقا بی احترامیه. همطور که میگه آدم ممتازی این آدم ها، همطور که میگه تون داشتم میرفتم یه صدای آهستهی کنار گوشم آمد، گفت مهمانان ما هستم به ما مربوطه. بیبردشت خدا میدونه من اهل مجلس گرم کردن نیستم. اینه بدونید که ما شبا اینجا مهمون امام زمانی سلام الله، این بنا به خاطر حضرت بنا شده، هیچ هدف دیگه توش از اولم نبود. من اینجا که وارد میشم هر شب احساس میکنم خدا گناهانم رو میبخشه، شما هم همینطور. آدم باور میکنه که آدم به احترام امام زمان بره یه جایی دست خالی باشه؟ چه خاندان عزیزی اینا، چقدر آقا هستن، چقدر کریمن، چقدر بزرگوارن. یه چیزی از حضرت رضا علیه السلام اسم آقا آمد براتون بگم، توسط من همین باشه، یادگار باشه براتون. یکی از اولیا نقل کرد که میخوام امانت در سند داشته باشم، میگه من خودم خدمت آقای طباطبایی مشرف میشدم الحمدلله. یکی از اولیا برام از او نقل کرد که هر دو معاصر بودید، اما خب یه چیزی من از ایشون شنیده بودم، یه چیزی هم ایشون از او شنیده بود. اون مرد ولی خدا اون برام نقل کرد، خیلی لطیف، یعنی اینکه دارم میگم منت بر سرتون نمیذارم، فقط مزد من این باشه که دعای عاقبت به خیری برام بکنید، یادگاری یک کتاب حرفه، خدایا تو شاهد باشه اغراق نمی کنم، معادل شاید یک ماه سخنرانی باشه. آقای طباطبایی فرمودن همه ائمه رؤوفن، من حرف توضیح میدم، من براتون همه ائمه رؤوفن اما رأفت حضرت رضا حسیه، یعنی وارد حرم میشید میفهمی آقا مهربانه. امام صادق هم همین طوره ها، فرق نمی کنه. ببینید آقا این در بیشتر نفر بودن آقای طباطبایی، من براتون توضیح میدم. ببینید اسمهای خدا چطوره، همه اسمها با هم یکیه اما هر کدوم یه ظهوری داره. ظهور اسم رزاق یه چیزیه، ظهور اسم رحمان یه چیزیه. فرمود امام صادق علیه السلام نحن والله الاسماء الحسنا، به خدا قسم ما اسماء حسنا هستیم، خود اینا نام خدا هستن، ظهوراتشون فرق میکنه و اینا رحمان با رحیم هیچ فرقی نداره، رزاق با منان با حنان دیان فرقی نداره، ظهورها فرق میکنه. امیر المؤمنین این حضرت رضا، حضرت رضا این نبی عبدالله، اما هر کدوم باید یه ظهوری در این عالم هستی داشته باشم که بیشتر از این نمیتونم عرض بکنم. ظهور امام رضا علیه السلام یک قدرش همه رو نمیگم، ظهور آقا در رحمت، ظهور آقا در گره گشاییه و البته بقیه هم از این ظهورا دارن. اون دعای طباطبایی فرمودن ممکنه از اون ظهورهای اون بقیه ماها غافل بشیم، چون پوسکلفتیم بالاخره در این دنیای ماده غرق شدیم، اما خدا مقدر کرده که ظهور رأفت حضرت رضا را حتی ماها هم بفهمیم. فرمود که حضرت رضا رأفتش حسیه، وارد که میشه میفهمی آقا برای احترامت میکنه، آقا برای نوازشت میکنه، دست به سرت میکشی. آقا ما چرا قدر تو را نمیدونیم؟ آقا نه گذرنامه میخواد، نه منت میخواد، سوار میشیم میریم اونجا. صلی الله علیک یا ابا الحسن، دعبل خزائی آمد خدمت آقا، قصیده گفته بود، این قصیده تائیه بهش میگن. آقا حتی سنی های متأثر این قصیده را دوست دارن، میگن در طول تاریخ اسلام، عقیده منه، در طول تاریخ اسلام اینطور مرثیه بر اهل بیت گفته نشده. آمد استاد گفت آقا اجازه میدیم که من مظلومیت شما را به شعر کشیدم، میخوام شما اولین نفر باشین که میشنوید. آقا فرمود حاطه ها بیار قصیده خود را. عجب واقعا آقا سعادتی دادم قصیده بگه بری خدمت حضرت، حضرت بگه بخود. حضرت مثل کوهی از نور و وقار نشسته بود، دیبل شروع کرد. اما بارها به دوستان گفتم هر کجا یک مجلس ذکر مصیبت باشه صاحبش حضرت صدیقه کبرا، یادتون باشه. دیبل این نبوغ را داشت که تمام این قصیده خطاب به وجود نازنین خانم سلام الله علیه. گفت فاطمه لو خلت الحسین مجدلا فقط ما تعطشانم به شد فراتی. دختر پیغمبر نبودی حسین تو حالا به تشنه شهید کرده. حالا که چراغ را خاموش کردن این بیتو میگم، نمیگفتم گفت اذن للفمت الخط فاطمه عنده و اجریت دمع العین تلو جنافی. دختر پیغمبر اگه کربلا بودی سیلی به صورت خود میزدی. دیبل میگوید که به بعض جاها که میرسیدم آقا به حالت اغما میره. من میگفتم دیگه حرفم رو قطع کنم، اما آقا خودش که از اون حالت باز می آمد اشاره می کرد، می فرمود ادامه بده. خلاصه رسید به یه جایی که باز ناله آقا بلند شد. اون کجا بود؟ گفت به قبرون به بغداد لنفس زکیت تزمن هر رحمان و فل غروفاتی. دختر پیغمبر یکی از نور دیده های تو در بغداد است و اونم باب الحوائج موسی بن جعفر است. آقا گریه کرد. وقتی آرام شد بارها به دوستان گفتم این هم مرثی است هم معجزه است، چون اخبار از غیبه. قریب به این مثلا من نقل به معنا میکنم. فرمود دیبل بعد از این به مادرمون بگو و قبرون به طور. یکی از نور دیده های شما در خراسانه. و قبرون به توس یا لخام مصیبتیم. میگه عرض کردم آقا من شما خاندان منور رو میشناسم، هنوز در توس از شماها کسی نمیدونم. گفته بل چرا؟ اونم من غریبم، زود شود با زهر جفا کشته شود. یه مژده ای داد حضرت، بذار مژده رو به شما بگم، انشالله برای قبر قیامت خودم و شما مفیده. اما مجد مشروط هست به پاکی تقوا. خدا انشالله همه ما را از متقین قرار بده. این نمایت ربل الله من المتقین. بعد از تقوا این مجد بالاترین مجد است. چیه؟ این است. فرمود الا. امام فرمودا الا حرف تنبیهه. در حرفای مهم میگن الا، یعنی به هوش باشید، مطلب مهم است. فرمود دیبل به شیعیانم بگو الا فمن زارنی فی غربتی کان معی یوم القیامت فی درجاتی. بگید هر کس منو در این سرزمین غربت زیارت کنه من او را روز قیامت تنها نمیگذارم. علی ابن موسی ارشد الله امره و صلی علیه افضل الصلوات.